بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در مسئله نهم که حضرت امام رضوان الله علیه چند مطلب رو بیان کردن، ما اون قسمت اول مسئله که فرمودن لو نظر المعشی فی الحج انعقد حتی فی مورد افضلیت رکوب، این قسمت رو داشتیم بحث میکردیم که در مسئله 26 عروه بهش پرداخته شد و گفتیم در مسئله 26 مرحوم سید نظر المعشی و از نظر الحج ماشیان جداگانه مطرح کرده هر دو رو و برای هر دو بحثش رو بیان کرده. ما به این مناسبت پرداختیم به عباراتی که فقهای گذشته داشتن، گفتیم در کلمات فقهای گذشته یه تردید و ترددی بین نظر المشی فی الحج و نظر الحج ماشیان احساس میشه که گاهی به عنوانی که مطرح کردن مثل فرمایش محقق رضوان الله علیه در معتبر نظر ان یحج ماشیان، ولی روایت که تمسک کردن رجل نظر ان یمشی الی بیت الله، که به نظر میرسه بین اون چه که بهش تمسک کردن و اون چه که مورد بحثشون بوده فرق ده. عبارات فقهای گذشته مثل مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، مرحوم محقق، علامه هلی رضوان الله علیه، اینها رو دیدیم و دیدیم حالا بعضی جاها به مسئله نظر المش، بعضی جاها به مسئله نظر الحج ماشیان پرداختن. بعد گفتیم که حالا از این عبارات فعلا بگذریم، بریم سراغ روایات. پرداختیم به روایات مسئله. در روایات مسئله صاحب وسائل رضوان الله علیه دو تا باب رو در واقع اختصاص داده به این بحث. یک باب مربوط به این است که مشیه فضیلت داره و افضل از رکوبه. تو این باب اول که باب 32 بود از ابواب مربوط به حج، اونجا صاحب وسائل رضوان الله علیه تعبیرشون این بود که استحباب و اختیار المشی فی الحج علی الرکوب و الحفا، که حالا فعلا روایتشو اشاره میکنیم ولی بحثش بعد باز بهش میپردازیم، علی الانتعال الا مستثنی. خب بعضی از روایاتی که توی این باب وارد شده بود دیروز اشاره کردیم که سندن هم تام هستن، درشون اشارهی به مسئله حج نیست. تعبیر اینه که ما عبد الله به شیء اشد من المشی ولا افضل. هرچند که وقتی شما نگاه کنید این روایت رو همه کسانی که مطرح کردن تو بحث حج مطرح کردن و اصلا همه کسانی که روایت رو مورد بحث قرار دادن برداشتشون همین برداشتی بوده که صاحب وسائل داشته که این مسئله حج رو داره بیان میکنه نه مطلق مشی رو. خب بعضی از روایاتش به این شکل بود. یک روایت دومی داشتون باب که روایتی بود که هشام ابن سالم نقل کرد که گفت ما همراه انبسط ابن مصعب و چند نفر از اصحاب خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم، فقلنا جعلنا الله فداک ایهما افضل المش او الرکوب. حضرت فرمودن ما عبد الله به شیء افضل من المشی. دنباله این حدیث همون مطلبی است که چند بار در این روزها من هی به این اشاره کردم. متن کامل حدیث در تهذیب شیخ طوسی آمده. مرحوم صاحب وسائل قسمت اول حدیث رو اینجا آورده، قسمت دومش رو تو باب بعدی باب 34 آورده. ولی کل حدیث که حالا چون صاحب وسائل گفتیم به خاطر اینکه چون داشته فتواشو میخواسته دلیل برش بیاره، اون تکه‌ای از حدیث رو که مستند دلیلش میشده ذکر کرده. تقطیعی که در وسائل ما میبینیم علتش اینه، چون میدونید که ما تقریبا هیچ جایی در کتب حدیثیمون تقطیع نداریم. تنها جایی که ما تقطیع رو میبینیم که یه حدیث برداری یه تیکش رو نقل کنه یه تیکش رو نقل نکنه صاحب وسائل زمان لعلیه که ایشون هم به این دلیل این کار کرده. و حالا جالب اینه که مرحوم شیخ طوسی میدونید که در حدیث ما دو تا کتاب اصلیمون مال شیخه، مثل همه علوم اسلامی تقریبا منابع اصلیش یکیش یا دوتش مال شیخه دیگه. در حدیث هم خب میدونید از چهار تا کتاب کافی و من لا یحضر مال مرحوم کلینی و مرحوم صدوق، استفسار و تهذیب مال شیخه. و تهذیب که میدونید باز تهذیب رو شیخ طوسی در واقع به عنوان شرح مقنعه نوشته، یعنی مقنعه شیخ مفید که کتاب فقهیه، شیخ طوسی اومده شرحش کنه، تهذیب شده. یعنی باز شیخ طوسی تو تهذیب کارش کار فقهیه و همین دلیل دائم بحث فقهی میکنه و اون لابلای بحثای فقهی به این مستندات روایی اشاره میکنه. و البته جالبه که حالا بالاخره با این که تهذیب شرح مقنعه است و شیخ طوسی هم اخباری نیست، به هر حال یکی از دوتا کتابی که میشه گفت اولین کتاب‌های مفصل شیعه هستن توسط ایشون نوشته شده، عده، که تو تاریخ علم اصول هم گفتیم که ظاهراً عده همزمان با ذریعه نوشته شده. با این همه مثلا شیخ اینجا ها کمتر به غیر روایات اصلا، یعنی اصلا اشاره نمی کنه. من یادم نمی اصلا در تهذیب یه مورد هم ایشون به آیه‌ای اشاره کرده باشه، با اینکه شرح مبنی است. بالاخره توقع از یه جاهایی بعضی مطالب به استناد قرآن بیان میشه. به هر حال مرحوم شیخ این روایت رو کامل نقل میکنه توی تهذیب. تو اونجا روایت اینطوریه که میگه ما و انبسه و یک چند نفری خدمت امام صادق رسیدیم و سوال کردیم که ایهما افضل المشی و الرکوب. حضرت فرمودن ما عبد الله به شیء افضل من المش، فقلنا ایهما افضل نرکب الى مکه فنعجل فنقیم بها الى یقدم الماشی او نمشی. گفتیم حالا کدوم بهتره، ما سواره بریم زودتر برسیم مقیم بشیم تو مکه تا اینکه پیاده ها برسن، یا پیاده بریم؟ حضرت اینجا می فرمان از رکوب افضل، که مرحوم شیخ اینجوری قبل از اینکه این روایت رو نقل کنه اینجوری می نویسه توی تهذیب، می فرماید و یحتمل ایزن ان یکون انما فضل الرکوب علی المش اذا علم انه یلحق مکه اذا رکبه قبل المشاط فیعبد الله تعالی و یستکثر من الصلاة الی ان یقدم المشاؤون و قد روا هذا المعنا احمد ابن محمد ابن عیسی و حدیث رو نقل میکنه. که میخواد شیخ بگه که خود این معنا رو که ما الان گفتیم که فضیلت رکوب رو ذکر کردیم نسبت به بش، در جایی که میدونه اگر سواره بره زودتر میرسه و اگر برسه فرصت بیشتری پیدا میکنه برای اینکه بتونه عبادت بکنه، اینجا ایشون میفرمان که همین مطلب رو این روایت بیان میکنه. البته روایت به این نکته اشاره نکرده تو متنش که ما برسیم چه میکنیم، ولی خب شیخ گفته خب لابد مقصود از اون که فنعجل و فنقیم و بها ما زودتر میریم و تو مکه اقامت میکنیم، یعنی چیم اقامت مکه که حالا مقصودشون نبوده، لابد مقصودشون یعنی میریم اونجا نماز میخونیم عبادت میکنیم، از این باب مقصود بوده که ما زودتر بریم به عبادت برسیم. به هر حال حالا با توجه به ذیل این حدیث که صدرش رو صاحب وسائل تو این باب ذکر کرده و ذیلش رو در باب بعدی، خب اینجا سند روایت هم معتبره، معلوم میشه که اون عبارت ما عبد الله به شیء افضل من المش که حضرت ابتداعا فرمودن نازل بوده به مسئله حج، چون در ادامه هم راوی دوباره که سوال میکنه که ایهما افضل نرکب او نمشی، مسئله نرکب و الی مکه رو میگه، یعنی بحثی که مطرح بوده براشون پیاده و سواره به مکه رفتن بوده، نه پیاده و سواره مطلقا مطرح باشه. جا؟ بله من اشتباه کردم. نه من اتفاقا این داستانشو چند بار گفتم شفا اولی توجه نشتم که ذیل همین حدیثه. بله درسته فهم. بله یا من فکرم یکی از آقایون گفتم، حضرت عالی فهم. درسته بله بله من برای همین اشاره کردم. بله روایت سوم باب، خب روایت صحیح حلبی بود که با سوال کرد از فضل المش. در جواب گفتیم حضرت اشاره کرد به رفتار امام مجتبی علیه السلام. دو مطلب رو بیان کرد، یکی اینکه امام مجتبی ثروتشون رو با خدا نصف کردن سه بار در زندگیشون، که یعنی نصفش رو دادن برای فقرا، و یک تعبیر و حج 20 حج ماشیان علی قدمی. اینجا یک نکته رو میخواستم عرض کنم و اون اینه، اگر معصوم یک کاری رو انجام بده، صرف فعل معصوم دال بر فضیلتی در اون کار نیست، این جواز اون عمل رو اثبات میکنه، نه اینکه ضرورتاً فضیلتی رو اثبات کنه. بله اگر ما التزام معصوم رو ببینیم که مثلا مستمرن یه کاری رو داره انجام میده، اونجا خب ممکنه ما فضیلت رو استفاده میکنیم. خوش این بحث که ما میگیم رفتار معصوم فیه، حالا من تو روایت یه نکته دیگه داره اونو میگم، ولی این که ما میگیم رفتار معصوم فی حد نفسه دال بر فضیلت نیست، باز با یک احتیاطی باید این رو بگیم، چون که ممکنه یک عمل شبهه حرمت درش هست، چون شبهه حرمت هست معصوم اون عمل رو انجام میده تا این شبهه حرمت رو دفع کنه که آقا این حرام نیست جایزه، و حتی ممکن اون عملی که معصوم این رو انجام میده در این فرض فی حد نفسه مکروه هم باشه، یعنی این نیست که مکروه از معصوم اصلا صادر نشه، معصوم برای اینکه شبهه حرمتش رو دفع کنه انجام میده که معلوم بشه این حرام نیست، اگر هم حظاظتی داره حظاظتش در حد کراهته نه در حد حرمت. مثلا که اونا توهمشون، خب قرآن تصریح میکنه که اینا توهمشون این بود که پسر خوانده همه احکام پسر رو داره، از جمله این که زنش دیگه بر پدر خوانده حرامه، بعد اینجا حضرت این اقدام رو انجام داد تا مثلا چنین شبهه‌ای دفع بشه. یه وقت ممکنه اون عملی که حضرت، یعنی یک معصوم علیه السلام انجام میده، شبهه حرمت نداره، یعنی کسی فکر نمی کنه حرامه، مثلا کسی احتمال نمیده که پیاده رفتن به مکه حرام باشه، به خصوص که اون زمان اصلا پیاده سفر کردن امر غیر متعارفی نبوده، بلکه بعضی پیاده می رفتن سفرهای معمولی، حالا به سفر حج هم کنجون پیاده می رفتن، بنابراین کسی احتمال نمی داده مثلا پیاده رفتن حرام باشه. حالا تو اینجایی که احتمال نمی ده کسی به صورت عادی که این عمل حرام معصوم انجام می ده، آیا اینجا صرف عمل معصوم دال بر فضیلته که حالا معصوم بالاخره این بوده اون؟ اینجا هم نمی شه به ضرس قاطع گفت، هرچند احتمال داره اینجا که معصوم بالاخره مثلا از چند طریقی که مسلم بوده که جایزه، مثلا هم پیاده رفتن هم سواره رفتن، هر دو مسلم بوده جایزه، حالا معصوم اینو انتخاب میکنه، ولو یک بارشو من دارم میگم و تکرار نه، انتخاب میکنه، اینجا میشه ازش فضیلت رو استفاده کرد، بگیم خب بالاخره این یه فضیلتی داشت معصومین رو انتخاب کرد، ولی نمیشه به ذرس قاطع اینو گفت. یعنی باز یک چیزی نیست که قطع و یقین، مگر باز یه شواهدی بر فضیلتش پیدا کن. اما تو این روایات و روایاتی که حالا بعد داستان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو بیان میکنه، ما مستندمون بر فضیلت فعل نیست. یعنی در واقع ما به سنت فعلی تمسک نمی کنیم، مستند ما در فضیلت قوله. یعنی الان تو این روایت ما نمیخوایم به فعل امام مجتبی تمسک کنیم برای فضیلت معش، ما به قول امام صادق میخوایم تمسک کنیم برای فضیلت معشی. ما تمسکمون به سنت قولیه، ولو این قول داره نقل فعل رو میکنه، ولی چون در جواب سوالی داره میکنه که سوال از فضیلت معشیه، میپرسه طرف آیا معش فضیلتی داره، حضرت در جواب میفرماد امام مجتبی 20 بار حج ماشیان انجام داد. یعنی چی؟ یعنی فضیلت داره. ما به سخن امام صادق داریم تمسک میکنیم، نه به رفتار امام مجتبی، ولو رفتار امام مجتبی چون تکرر درش بوده دال بر فضیلت باشه. چون حالا در بحث ادامه بحث روایات باب بعدی رو که میخونیم، اونجا اصلا بحث تکرر مطرح نیست، با این همه ازش فضیلت مثلا در روایت استفاده شده. پس این نکته هم توجه داشته باشید که اونجایی که معصوم داره یک رفتاری رو بیان میکنه مثل اینجا، و ما خودمون قرینه داریم که الان این بیان در جواب اون سوال دیگه فضل المشی رو سوال کرده، حضرت در جواب میارماد امام مجتبی 20 بار پیاده رفت، یعنی بله فضیلت داره. ما به قول امام صادق داریم توسط کنیم، نه فعل امام مجتبی، که حالا کسی بگه آقا فعل دال بر فضیلت هست نیست، این بحثا اینجا مطرح نمیشه. خب حالا بیم شاید، یا مثلا خواسته با در این مطلب ایشون فضیلت رو بیان کنه، میخواد بگه بله چون هم که امام، حالا آخه میبینیم حالا در ادامه اون روایات مربوط به پیغمبر اونجا اصلا چیز نداره. بله بعد روایات بعدی رو خوندیم، عرض کردم بعضی از این روایات باز همون تعبیر کلی داره که ما عبد الله به شیء افضل من المعش، بعضیاشون مربوطه به مسئله حجه، ولی کن سندش معتبر نیست، مثل روایاتی که حالا صدوق رضوان الله علیه نقل کرده. بله یه روایتی هست که باز دو تا روایت اون انتهای باب صاحب وسائل نقل کرده، یه روایت داستان امام مجتبی رو ذکر میکنه که به مکه رفتن دو پاشون ورم کرد و اینها، که اون حالا داستانیست در واقع در مورد پیاده رفتن و اینکه حضرت التزام داشتن به اینکه پیاده برن، از این جهت مثلا اگر کسی بخواد استفاده بکنه، چون یک مورد رو هم ذکر میکنه نه تکرار رو، که حضرت رفتن پاشون ورم کرد، بعضی از موالی بهشون گفتن آقا اگه سوار بشید پاتون خوب میشه، حضرت فرمودن نه. بعد فهمودن که فلانجا که میرسیم یه سیاهی میاد یه روغنی داره از اون بخرید، ولی با شف نزنید. بعد میگه که اون سیاه ها اومد و ما روغن خریدیم، ظاهرا معناش اینه که اون روغنه رو مالیدن و برم خاله، داستان ادامش نیست اینجا تو این روایت، ولی ظاهرا مقصود اینه که یکی از کرامات حضرت بوده در واقع اخبار نسبت به حادثه‌ای در آینده. این روایت هست. روایت بعدی که توش خیلی به وضوح مسئله پیاده رفتن به حج رو مطرح میکنه، روایتی است که از امام باقر علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن ابن عباس گفته که ما ندمت علی شیء صنعت ندمی علی ان لم اخرج ماشیا، میگه که من هیچ وقت از هیچی به اندازه این که نتونستم حج پیاده برم پشیمون نشدم. بعد چرا توضیح میده، میگه لعنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من حج بیت الله ماشیا کتب الله له 7000 حسنه من حسنات الحرم، قیل یا رسول الله و ما حسنات الحرم، قال حسنتون 1000 1000 حسنه، حسنات الحرم یعنی یه دونه کار حسنه اونجا 1,000,000 حسنه محسوب میشه. بعد داره که حضرت فرمود فضل المشاط فی الحج که فضل القمر لیلة البدر علی سایر النجوم، و ادامهش داره که این زارن مالدی امام باقر علیه الصلاة و السلام میفرمان که حالا این قاله فضل المشات هم زارن مال امام باقره و کان الحسین ابن علی علیه الصلاة و السلام یمشی الالحج و دابتهو کان الحسین ابن علی بله اینجا داره حسین یمشی الالحج و دابتهو تقاد وراه که البته حالا اونی که بیشتر تاکید شده امام حسنه همین که حضرت میرفتن و دابشون هم همراه خودشون میبردن حالا اینجا یه نکته هست بعد میگم چی؟ حالا دابه رو میبردن حالا الان میگم یه چی بوده بعد این روایت که حالا چیزه دو نفر توشن یکی این آقای عیسی بن سواده هست که ابو المنکدر که این عیسی بن سواده یه دونه روایت تو کل روایات ما داره اونم اینه این ابو المنکدر هم دو تا روایت داره یکیش اینه یکیش هم یه دونه روایتی که رجله هیچ کدوم چیزا معلوم کیه برای سند نداره این روایت اما حالا این داستان اینجا تو همینجا فکر کنم یا تو باب بعدیه حالا اینجا چون شد بهم بگم صاحب وسایل رضوان الله علی در حاشیه وسائل تو باب بعدی یه خوابی رو نقل میکنه ایشون میگه که حاشیه وسائل خودش نوشته میگه من توی خواب دیدم یکی از من سوال کرد ان مشی الحسن علیه السلام و المحامل تساق و معهو که حضرت پیاده میرفته و این مثلا شترها و اینا و همراه پیاده میام با اینا میامن ما وجهو مع ان فیه انفاقا للمال من غیر نفع خب این خزینه میگرده این آمه شطور رو با خودش میبرده با خودش پیاده میرفته خب این که بچهش چی بوده این بی خودی برای چی اون شطور رو میابرده خب پیاده رو یه بچه شطور میابرده میگه من تو عالم خواب جواب دادم 14 جواب اینجا ذکر میکنه صاحب وسائل میگه که یکیش به خاطر این بوده که حضرت میخواسته مثلا هزینه ی حج کم نشه ها یکی به خاطر این که گمان نکنن که حضرت میخواد هزینش کم بشه مثلا خصیصه یکی میخواسته نشون بده که جایز آقا اینجوری بری حج اینا هم همراهت باشن اب نداره یکی این که میخواسته بگه مستحبه یکی میخواسته بگه که این کار انفاق المال فی سبیل الله همین که شما هزینه میکنی میری حج انفاق المال فی سبیل الله اجازه موارد اسراف نیست بعد مثلا شاید تو عرفات موقعی به این محامل به این شطورا نیاز می شده از اون باب برده شاید مثلا یه وقت وسط راه حضرت ناتوان می شده از اون باب برده یا شاید به خاطر اینکه آرامش نفس پیدا بکنه حالا روانشناسی هم جواب میده که مثلا به خاطر اینکه حالا این شطور پیشش باشه که نگران نباشه اگر نتونست خب سوار میشه بعد اینجا یه روایت هم نقل میکنه ایشون دارن همه اینا تو خوابه میگه من از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنه که از علی تمام من وسق به ماء لم یزمع یعنی کسی که یقین داره آب پیششه تشنش نمیشه چون نگرانی نداره استرس نداره این جواب روانشناسان است بعد همینجوری میگه حضرت فرمود خب مثلا شاید اینا رو میبرده برای اینکه موقع برگشت که دیگه نمیخواسته پیاده برگرده موقع برگشت سوارشون بشه یا مثلا اونای دیگری که توی راه ناتوان میشدن سوار اینا میکرده ممکنه یه وقتی قطاع الطریق میخوردن بهشون نیاز بهش پیدا همینجوری میگه حالا بعد آخرش میگه ثم من تبحت بیدار شدم و لم یبق فی خاطری قل الا هذا القدر میگه همین مقدار یادم مونده حالا مثل که دنباله داشته خوابش میگه ولی این 14 تا جواب یادم مونده بقیه اش یادم نمونده خدا رحمت کنه مرحوم شیخور رو من یه نکته ای رو همیشه به طلبه ها میگم حالا ذیل خواب ایشون همیشه ببینید من به رفقای طلبه میگم میگم شما برای اینکه واقعا تو مباحث علمی رشد کنید ذهنتون باید واقعا درگیر بشه با مسئله یعنی تبدیل بشه به یه چیزی که دغدغه فکری شماست تا این نشه شما واقعا درگیر مسئله نشید نمیتونید واقعا کار علمی به اون معنا بکنید این بزرگوارا واقعا اینطوری بودن این خوابم که میرفته داشته به سوال جواب میداده به شبهه جواب میداده که امام حسن چرا این کاری میکرد اسراف میشد اینه تو خوابش هم داره جواب میده به این شبهات علیه حال حالا این در ذیل این چون که این قسمت اشاره کردم روایت باب بعدی سلام میرسیم بهش اون روایت اشاره میکنم به حال اون یه دونه روایت هم که خیلی فضیلت مشی در حج و اینا رو داره سندی نداره. بقیهش هم حالا روایات دیگری هم که در ادامه اومده روایاتی است که در کتب غیر روایی ما نقل شده، مثلا کتاب عدت الدائی احمد بن فهد هلی، که اینا قابل استناد از نظر سندی نیست. ما اونو قبول نداریم. یه بحث بهش میگن تسامح در ادله سنن، تو بحث اصول بحث میشه، حالا تذکر فرمودید عرض میکنم. ما در بحث اصول اینو بحث میکنیم که روایاتی رو بهش تمسک میکنن که بهش میگن اخبار منبلغ. بر اساس اون روایات بعضی از آیین فقها قائل بودن که در سنن، یعنی مستحبات و مکروهات، ریاض به سند معتبر نیست. ما به استناد یه روایتی که ضعیف هم هست میتونیم بگیم یه عملی مستحبه یا یه عملی مکروهه. ما اینو در اصول بحث میکنیم، میگیم چنین ادعایی مدرکی نداره، اخبار منبلغ هم مفادش این نیست که به استناد یک روایت ضعیف شما میتونی حکم به استحباب یا حکم به کراهت کنی. اخبار منبلغ مفادش اینه که شارع بر انقیاد ثواب میده، همچنان که بر تجری در بحث خودش توضیح دادیم فکر کنم، حالا یا اگر ندادیم بعد میرسیم، که در تجری عقاب میکنه، بر انقیاد هم ثواب میده، نه فقط بر اطاعت، بر انقیاد هم ثواب میده. چون ما یه اطاعت و عصیان داریم، اطاعت و عصیان اینه که ما یه کاری رو که واقعا واجبه انجام بدیم یا یه کاری که واقعا حرامه ترک کنیم، میشه اطاعت. اگه یه کاری که واقعا واجبه ترک کردیم یا یه کاری که واقعا حرامه انجام دادیم میشه عصیان. در مقابل اگه یه کاری رو که فکر میکنیم یعنی ولو یقین داریم واجبه انجام بدیم یا حرام ترک کنیم، ولی در واقع واجب یا حرام نباشه، به این میگن انقیاد. و اگه از اون طرف یه کاری که یقین داریم واجبه انجام ندیم یا یه کاری که یقین داریم حرام مرتکب بشیم و در واقع نباشه، بهش میگن تجری. شیخ یه جمله ای داره که تجری بعضی تصور کردن، حالا اون شیخ مقصودش واقعا این باشه یا نه بحث دیگه است، که مقصود شیخ این است که تجریس عقاب نداره. ما در بحث خودش توضیح میدیم، اگر ندادیم یادم نیست، اینو تو بحث حجیت قطع که قبلا تو فلسفه علم اصول بحث کردیم گفتم یا بعد خواهیم گفت، که تجری عقاب داره. اخبار منبلغ بیان میکنه که انقیاد هم ثواب داره، چون اخبار منبلغ مفادش اینه که اگر از بلغ یه فضیلتی یه ثوابی به شما و شما هم رجای اون ثواب این عمل انجام دادید، به شما ما این ثوابو میدیم، ولی این که اصلا چنین چیزی ما نگفته باشیم، این معناش انقیاده. همچنان که اون طرفش هم ما میگیم یه کسی یقین داره این شرابه میخوره، در واقع آبه، در واقع سرکه است، این عقاب داره، استحقاق عقاب. البته ما در عصیان هم استحقاق عقاب که بیشتر نمیگیم. بله، بنابراین ما قائل نیستیم به تسامح در ادله سنن. اگر ما میخواییم حکم بکنیم، فتوا بدیم که آقا فلان عمل مستحبه یا فلان عمل واجبه، ببخشید، یا مکروهه، همونطوری که میخواییم فتوا بدیم واجبه یا حرامه، باید سند معتبر، حجت قابل استناد داشته باشیم. تو مستحبات و مکروهات هم باید حجت قابل استناد داشته باشیم. بله، حالا یه جایی مثلا ما میگیم آقا رجاعا یه کار انجام بدیم، اون یعنی فتوای به استحباب نمیدیم، یایم نداره، مثلا باب امید این که حالا انشالله ثواب داره انجام. اما باب بعدی صاحب وسائل اینطور عنوان کردن، فرمودن استحباب و اختیار رکوب فی الحج علی المشی. تو باب قبلی فرمودن استحباب المشی علی الرکوب، اینجا میفرمان استحباب و اختیار رکوب فی الحج علی المشی، ولی مقیدش میکنن، فرمان اذا کان یضعفه عن العباده، اگر مشی باعث میشه که این طرف ناتوان از عبادت بشه، او لمجرد تقلیل نفقه، یا پیاده میره برای اینکه صرفه جویی کنه که اینجا بهتر سواره بره، که روایت داره که کسی که پول داره پیاده میره تا صرفه جویی کنه، این نه، این بهتر سواره بره هزینه کنه. او استلزم التأخر فی قدوم مکه، یا اینکه پیاده رفتن باعث میشه دیر برسه فرصت عبادتش در مکه کم بشه. که حالا روایات چه ذکر میکنه؟ اولین روایت، روایت رفاعه است که مرحوم محققم تو معتبر به همین اشاره کرد که سأل ابا عبدالله علیه السلام رجلن الرکوب و افضل ام المعشی، فقال، برخلاف اون روایات که تعبیر داشت که ما عبد الله بشیئن افضل من المعش، اینجا حضرت فرمودن فقال الرکوب افضل من المعشی. چرا؟ لأن رسول الله رکبه، چون پیغمبر سواره مثلا حج رو انجام دادن. خب توجه داشته باشید، عرض کردم اون نکته‌ای که قبل گفتم برای این بود که اینجا ما اگر تمسک می‌کنیم به این روایت برای اثبات فضیلت رکوب، این تمسک به قول معصوم یعنی امام صادق، نه تمسک به فعل معصوم یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چون اینجا نداره که پیغمبر دائما حج رو راکبن انجام داد، چون این ظاهرا ناظر به داستان حجۃ الوداع که پیغمبر اونجا راکبن انجام دادن و ظاهرا هم منشأش این بود که پیغمبر سنشون بالا رفته بود، ناتوانی جسمی داشتن، چون میدونید که حجۃ الوداع دیگه اون آخر عمر پیغمبر تحقق پیدا کرد دیگه، و اون به خاطر این بود ظاهرا اصل داستان برای این بوده. ولی خب وقتی اینجا امام معصوم به این مورد تمسک میکنه و به عنوان جواب به سوالی که الرکوب افضل ام المعش میفرماد رکوب افضله، خب ما ازش میفهمیم که خب پس پیغمبرم باز به خاطر فضیلت رکوب سواره رفتن. ولی اینکه میگم اگر این بیان نبود ما از فعل پیغمبر ممکن بود بگیم فضیلتی استفاده نمیشه، به خصوص با توجه به اون روایاتی که تعبیر داره ما عبد الله به شیء افضل من المش. بعد توجه داشته باشید این روایاتی که قبلا خوندیم، همین ما عبد الله به شیء افضل من المش، به نحو مطلق داره میگه مشی افضله، نمیگه فضیلت داره ها. خوب دقت کنید، اصلا بسیاری از اون روایات اگه نگیم همش مقایسه بین مشی و رکوبه، نه مطلق معشی سوال بشه، نه اینکه سؤال عن المعش، داره سؤال که افضل مشی است یا رکوب، یا سؤال که افضل مشی است یا رکوب. بعد توی اون روایات تعبیر شده که ما عبد الله بشیء افضل من المعش، تو این روایت همون سؤاله که الرکوب افضل ام المعش، حضرت می فهمان الرکوب. خب این روایت با اون روایات معارض میشه، چون در واقع یک سوال آیا فضیلت بیشتر مال پیاده رفتن یا سواره رفتن، اون روایات میگه مال پیاده رفتن، این روایت داره میگه مال سواره. این مضمون تکرار شده که حالا صاحب وسائل اشاره میکنه که همین روایت که شیخ نقل کرده کلینی هم نقل کرده که اونجا هم در ادامهش داره که سألته عن مشی الحسن من مکه او من المدینه قال من مکه و سألته اذا زرت البی ارکب او امشی فقال کان الحسن یزور راکبن. ادامه روایت اونجا داره که این که میگن امام حسن پیاده میرفته، از مکه پیاده میرفته یا از مدینه پیاده میامده؟ حضرت اومد از مکه. بعد میگه خب حالا اذا زرت البیت ارکب او امشی، حضرت فرمان کان الحسن یزور و راکبن. یعنی این روایات معارض میشه با اون روایات. اون روایات داره میگه فضل با مشیه، اینا داره میگه افضلا. یه وقت هست میگه این فضیلت داره اونم داره، خب این میگیم امنا داره، هر دوتاش یه فضیلتی داره. اما بحث افضلیت دوتا هم با هم مقایسه میکنه، نه با شیء ثالث. مش افضله یا رکوب؟ اون روایات میگه مش، این روایات میگه رکوب. اونجا مش رو ترجیح داده، اینجا رکوب رو، این دوتا با هم تعارض میکنه. در واقع صاحب وسائل اون عنوانی که برای باب انتخاب کرده میخواد بگه روایاتی که حالا در ادامه ذکر میکنیم در واقع شاهد جمعه، که اگر فرمودن رکوب افضله، مقصود در این موارده نه مطلقا، که نتیجه این میشه که معشی افضل است الا مستثنی که در اون باب اشاره کرد، که اون مستثنیش میشه اینی که تو باب 33 ذکر کرده، یعنی الا اونجایی که مثلا موجب تضعیف بدنش، ناتوانیش در عبادت و یا برای خاطر مثلا اینکه هزینه کمتر بکنه و یا باعث دیر رسیدن به مکه بشه، که حالا اون شاهدش این روایات دیگه است که مثلا سوال میکنه همین هشام ابن سالم که این ذیل همون روایت است که اونجا کاملش خوندیم که کدوم افضل، نرکب و الی مکه فنعجل و فنقیم و بها الا ان یقدم الماشی و نمشی فقال الرکوب افضل، که در ذیل همون روایتی که ما عبد الله به شیء افضل من المش حضرت فرموده، وقتی راوی ذکر میکنه که حالا اگه ما پیاده بریم دیر میرسیم، ولی سواره بریم زود میرسیم، فرصت عبادتمون بیشتر میشه، حالا چی؟ حضرت همون رکوب افضله. روایت دیگه داره که باز همین مطلب رو داره که فقال بل راکبن فان رسول الله حج راکبن، همون مضمون روایت اوله، این روایت هم باز روایت صحیح است، در هم شیخ نقلش کرده و هم مرحوم کلینی خودش در کافی آورده، البته شیخ هم از کلینی نقل کرده، نه ببخشید شیخ جداگانه، شیخ جداگانه نقل کرده سند جدا، کلینی همینو نقل کرده به اسناد متعدد که حالا همون مضمونه، مضمونش حالا چیز جدیدی نداره. یه چه روایت دیگه داریم که از سیف تمار ابن ابی عمر نقل میکنه، قلت لعبی عبدالله علیه السلام انهو بلغنا و کننا تلک السنه مشاتا انک انک تقول فی الرکوب فقال ان الناس یحجون مشاتا و یرکبون فقلت لیس عن هازا اسألک فقال ان ای شیء تسألونی فقلت ای شیء احب و الیک نمشی و نرکب. حالا صد روایت نمیخوام توضیح بدم، وقت گذشته، میگه حالا بالاخره مقصود اون اینه کدوم افضله، احب و الیک، فقال ترکبون احب و الیک فان ذالک اقوى علی الدعاء والعباده، که صاحب وسائل بخواد اینو شاهد بگیره که پس اگر باعث ضعف بشه فضیلت با رکوبه. حالا باز جمع روایات مون برای فردا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.